موضوع تحسن معلمان سراسر ایران رو بررسی میکنیم.
بعد و این کافیه، صفحه ما خالیه.
عدم موافقت کمیسیون تلفیق مجلس با حذف ارز ترجیحی رو به آگاهیتون میرسونیم. عقد قرارداد بین دولت با سپاه برای تولید برنج موضوع گزارش بعدی ماست.
اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی عملا به سمت پاکستانی شدن داره میره. پاکستانی شدن این هستش که نظامیان حضورهای بسیار زیادی در قدرت داشته و دارن، کنترل اقتصاد رو دارن.
گزارشی داریم درباره بدون تماشاگر برگزار شدن بازی دو تیم فوتبال ایران و امارات. گزارش ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه دریچه رو در انتهای این مجله ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. تهران و دست کم 200 شهر و منطقه دیگر ایران شاهد تحسن گسترده و سراسری معلمان هستند. حرکتی اعتراضی و صنفی که این بار از دیروز آغاز شده و امروز هم ادامه خواهد داشت. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان قرار است معلمان فردا 11 بهمن ماه هم در مقابل وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل در سایر شهرها دست به تجمع بزنند. اعتراضاتی دامنه‌دار با خواسته‌های عمدتاً صنفی و معیشتی از جمله اجرای کامل طرح یکسانسازی و رتبه بندی. گزارش شهریار سیامی را بشنوید.
معلمان ایران باز هم سر کلاس ها نرفتن و اعتراض خودشان را با تحسن، دهان بسته و نوشته به دست نشان دادن. مدت های طولانی است معلمان اعتراض دارند و تحسن می کنند. بیش از همه به دلیل وضع بد معیشت که ناشی از تورم بالا و دستمزدهای پایین است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در این مورد می گوید
و اینها هم وقتی که میگن ما حقوقمون کفایت نمیکنه حقم میگن، درست هم هستش، چون میزان دریافتشون معلومه، میزان خرج زندگی هم معلومه، اینم درست.
البته رئیس جمهوری میداند وضعیت معیشت معلمان خوب نیست، اما میگوید سال هاست وضع آنها خوب نبوده و چرا از این دولت انتظار دارید؟
ماهای اخیر هم دولت گذشته اقداماتی کرد برای اینکه مشکلات برخی از اقشار رو در واقع به نحوی برای متناسب سازی حقوق و درآمد اونها با وضعیت تورم به صورت لایحه به مجلس داد که متاش این لایحه نه منابع مالیش پیش بینی شد درش که حالا این پول از کدوم منبع. بالاخره منابع دولت معلومه که چه میزانی که همه مردم میدونن، اقتصاددانا میدونن. دوم اینکه خب چرا در ماهای پایانی این کار شد؟ مثلا اگر معلم مشکل داره که الان مشکل نداره، 8 سال مشکل داره، 10 سال مشکل داره، خب از همون وقت باید بررسی میشد، یا بازنشستگان یا نمیدونم کارمندان یا کارگران.
معلمان از جمله کارمندانی هستند که پایین ترین حقوق را دریافت میکنند. داشتن شغل دوم برای آنها چندان عملی نیست و امکان افزایش درآمدهای غیرقانونی از راه رشوه و فساد مالی هم در این شغل کمتر از سایر مشاغل است. آنها میگویند باید عدالت در دستمزدها رعایت شود. حکومت هم تایید میکند ولی 10 سال طول کشید وعده‌اش را عملی کند. آذر ماه امسال بعد از 10 سال لایحه رتبه بندی معلمان به تصویب مجلس رسید. آقای رئیسی میگوید
یه اداره، یه سازمان، یه قشر در جامعه مشکلش حل شد. این لوایحی که به مجلس تقدیم شده بله مربوط به یه قشریه. خب اون قشر که همه کشور نیست. قشر عزیز و بزرگواری هستن، حتما هم مشکلشون باید حل بشه. حقا میگن مشکل داریم، اما ما در دولت باید فکر جمهور رو بکنیم، همه مردم رو، که ببینیم مشکلات کل مردم چه. این راهش چیه؟ راهش عدالت در پرداخت.
اما حتی همین لایحه مصوب هم اجرایی نشده. در لایحه‌ای که مجلس تصویب کرد حداقل دستمزد معلمان باید 8 میلیون تومان باشد و حقوق بازنشستگان هم هماهنگ شده و افزایش یابد. این اعتراضات البته جنبه‌های دیگری هم دارد، مثل اعتراض به عدم اجرای اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلی که میگوید آموزش دوره ابتدایی و متوسطه باید رایگان باشد، موضوعی که این روزها با دریافت مبالغ مختلفی از والدین دانش آموزان به بهانه‌های مختلف رعایت نمی‌شود. در پی برخورد امنیتی و بازداشت تعدادی از معلمان، اعتراضاتی که عمدتاً ماهیت صنفی و معیشتی داشته حالا رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفتند. از جمله درخواست آزادی معلمانی که در اعتراض‌های اخیر بازداشت شدند. تجمع‌های اعتراضی اصناف مختلف این روزها و همزمان با 43مین سالگرد تغییر حکومت ایران به قدری زیاد شده که تقریباً هیچ صنفی باقی نمانده که شکایت نداشته باشد. اما آقای رئیسی وعده می‌دهد که درست می‌شود.
این رو بدانن که ما مشکل این نظام ناهماهنگ و ناعادلانه پرداخت رو بهش واقفیم، از اولویت‌های دولت هم هست، دنبالش هستیم، جمعی رو بنده مأمور کردم، کارشون در میانه راهه، انشالله کار که تکمیل شد به در واقع مجلس ارائه خواهد شد، در اختیار عموم هم قرار میگیره، بدونن که دولت چی فکر میکنه. ما دنبال یک عدالت در پرداخت حقوق به همگان هستیم.
فعلا با وعده وعید، بازداشت و تهدید، صدای اعتراض ها در حنجره ها خاموش می شود. اما معلوم نیست تا کی صداها خاموش می مانند.
گزارشی بود از شهریار سیامی. اما سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت که این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد. به گزارش ایسنا، رحیم زاره در توضیح نشست عصر شنبه کمیسیون تلفیق گفت با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که 9 میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال 1401 اختصاص داده شود. در گفتگو که ساعتی پیش با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این اقدام کمیسیون تلفیق جویا شدم. احمد علوی:
البته این کشمکش میان جناحای از مجلس و دولت چیز جدیدی نیست، حتی در دولت هم اختلاف است در مورد اینکه آیا این ارز ترجیحی حذف بشود یا نشود. اونهایی که طرفدارش هستن خب البته بر مزایای اقتصادیش سعی میکنن تاکید بکنن، حال اینکه مخالفان بر اینکه پیامدهای سیاسی این سیاست چگونه خواهد بود تاکید دارن و نگرانی دارن که حذف این ارز ترجیحی باعث میشه که تورم فعلی افزایش بیشتری پیدا بکنه و در نتیجه جامعه دچار یک تنش سیاسی بشه، که البته چیز شگفت‌آور نیست و امکان پذیره. کما اینکه حتی الان هم که هنوز این ارز ترجیحی حذف نشده، ما گرانی افزار گسیخته‌ای رو می‌بینیم، بخصوص در نواحی دورتر از تهران که کنترل‌ها کمتره، و اگر این ارز حذف بشه، ارز ترجیحی، طبیعی است که این به نقاط مرکزی ایران میرسه و این ممکنه مشکل ایجاد بکنه. از طرفی یک نظرم وجود داره در میان نمایندگان مجلس، اونها مدعیان که هر چند دولت ادعا میکنه که با دادن بسته‌های حمایتی میتونه اثرات منفی حذف ارز ترجیحی رو خنثا بکنه، ولی اونها با توجه به کسر بودجه دولت مدعی هستن که دولت ناتوان است از اینکه بتونه این اثرات رو خنثا بکنه. بنابراین در مورد تحولات آتی هر دو گروه، موافقین و مخالفین، تردید وجود دارن و این البته چیز عجیبی نیست. چرا؟ برای اینکه با این ساختار مدیریتی و با این نابسامانی چشم‌اندازی نیست به آینده. بنابراین هر دو دلایل خودشون رو دارن، اما هیچ کدام نمیتونن قانع بکنن دیگری رو و حتی افکار عمومی رو.
ولی خب دولت طی هفته های گذشته اصلا ارز ترجیحی رو فسادزا توصیف کرده بود. الان با این وضعیتی که پیش اومده و کمیسیون تلفیق موافقت نکرده با حذف ارز ترجیحی، چه وضعیتی پیش میاد؟
دولت مدعی است که این ارز فساد آوره، منتها این فساد رو به هر حال اگر بخواد درمان بکنه میباید هزینه های سیاسی و اقتصادیش رو بپذیره. حال این که دولت توانایی این کار رو نداره و چیزی که از قبل بوده به هر حال این ارز ترجیحی رو به یک باره، شاید بشه گفت که دولت یا دولت‌ها اگر قرار بود که به مبارزه با رانت پراکنی قرار بود بپردازن، میبایست ده ها سال پیش به طور پلکانی این ارز رو حذف کردن. الان دولت نه تواناییش رو داره که اون خنسا بکنه اثرات منفیش رو و نه با توجه به این کسر بودجه این امکانو داره که این وضعیت رو نگه داره. بنابراین میشه گفت که در نابسامانی تصمیم گیری قرار دارن هم مجلس و هم دولت. بنابراین یا باید فساد رو بپذیرن، فسادی که مدعی هستن، یا باید اون پیامدهای سیاسی شو. در هر دو صورت دو جناح، موافقین یا مخالفین، بازنده هستن.
خب آخه به هر حال این ماجرای فساد که ریشه دوونده در اقتصاد ایران و در اون رده بالایی حکومت، خود سردمدران حکومت هم این رو انکار نمی کنن. خب وقتی که این فساد وجود داره و نهادینه شده، چه عرض ترجیحی حذف بشه چه حذف نشه، یک مشکل اصلی اونجا هست. اینها با اون میخوان چه کار بکنن؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید و اون هم اینه که تا فساد ساختاری وجود داره، این محدود کردن این فسادهای مالی مدیریتی یا این راند پاشی به این شکل نمیتونه مشکل رو حل بکنه، بلکه مشکل بر جای خودش باقیه. مثلا فامیل سالاری یا فرضاً دادن ارز ارزان یا منابع کلان به نهادهای سیاسی و مذهبی. خب اونها اون مبالغ شاید اگر بگیم بیشتر از این ارز ترجیحی نباشه، کمتر از اونم نیست. بنابراین دولت الان به هر حال به نظر میاد که به نوعی عوام‌گرایی میخواد بکنه و با تاکید بر این قضیه مشکل رو حل کنه، و الا رانت پاشی در ایران بسیار گسترده تر از اینه و بنابراین با حذف این ارز ترجیحی مشکل اساسی رانت که به شکل نهادینه و ساختاری البته حل نخواهد شد و فساد باقی خواهد ماند.
گفتگویی بود با احمد علوی. اما در ادامه واگذاری پروژه های کلان به سپاه پاسداران، وزیر کشاورزی ایران از ورود قرارگاه عمرانی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به حوزه تولید برنج خبر داده و گفته است دولت با این قرارگاه قرارداد امضا کرده و در طول یک دوره 5 ساله از محل تهاتر نفت 3 میلیارد دلار برای این کار اختصاص داده است. واگذاری قراردادهای کلان به سپاه پاسداران در دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر شدت گرفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو نروژ داشتم، ابتدا از او درباره این حضور پررنگی سپاه پرسیدم. مهرداد سید اسکری:
مسئله اصلی که در خصوص این قرارداد عنوان شده این است که میخواهند کشور را به خودکفایی در زمینه تولید برنج برسانند، به نحوی که واردات کشور طی این برنامه به صفر برسه. ماهیتاً امر خودکفایی برای اقلام کشاورزی در سالهای پس از پیروزی انقلاب یک امری بوده که عملاً اتفاق نیفتاده. یعنی اینها جشن خودکفایی گندم را گرفتند، ولی عملاً مشخص شد که از زمینهای تولید کاشت جو فاصله گرفتند و زمینها را اختصاص به گندم دادند و کماکان واردات گندم اتفاق میفته. یعنی اصلا بحث خودکفایی در بهترین حالت عملا امکان پذیر نیست. نکته مهمی که در اینجا وجود داره مسئله زیست بوم ایران هست. ادعا شده که با استفاده از امکانات و زمین‌هایی که در سه استان پرآب کشور هست. اول از همه این راستی آزمایی نشده در سه استان آبی کشور. خب همین الان هم داره برنج کشت میشه. یعنی اینا دقیقاً می‌خوان چه کاری بکنن؟ تکنولوژی رو می‌خوان بالاتر ببرن؟ مسئله زمین‌ها رو می‌خوان حل بکنن؟ چه نکته‌ای وجود داره در این میان؟ 4% زمین‌های کشاورزی کشور سند منگوله دار داره. می‌خوان وارد خدمت شما عرض بکنم اجاره داری یا خرید یا تملک یا گرفتن اجباری زمین‌های کشاورزان بشن. اینها نکات بسیار ابهام‌آمیزی هست که در این طرح وجود داره. و پس از اون الان ماهیتاً کشور به عنوان یکی از کشورهای خوش‌شده دنیا و با خوش‌سالی‌هایی که داشتیم و با اتفاقاتی که داره می‌افته، ماهیتاً تولید اقلام کشاورزی در ایران به صرفه نیست. علل خصوص این کالاهایی که بسیار آببر هستند، یعنی هزینه‌هایی رو که برای انتقال آب و نگهداری آب و مصرف آب هست به شدت بالا هست. این نکات کلی هست که در این خصوص میشه گفت. قبلی بهتون داده سپاه پاسداران در هر پروژه‌ای که دست زده ضایعات بسیار زیست محیطی بسیار بالایی رو با کیفیت بسیار پایین تحویل داد.
حالا علاوه بر این ماجرا، ما میدونیم که قراردادهای کلان به سپاه پاسداران داره واگذار میشه و شدت پیدا کرده در دولت ابراهیم رئیسی. الان میدونیم که قرار هست یک پروژه انتقال آب به روستاها رو که یه قرارداد 30,000 میلیارد تومانی هستش با سپاه قرار کار بکنه دولت. یک پروژه دیگه هست در مورد ساختن سالانه 100,000 واحد مسکن توسط سپاه، و از اون گذشته بودجه‌ای که 38,000 میلیارد تومان بود الان به حدود 93,000 میلیارد تومان رسیده برای سپاه. با جمع‌بندی این مسائل شما کلاً چطور می‌بینید این همه به سپاه میدون دادن در عرصه اقتصادی ایران؟
ببینید، خیز بلند سپاه پاسداران واسه در کنترل گرفتن نقاطی که در اونجا حضور نداشته شدت گرفته. از منظر توسعه ما بخواهیم بررسی بکنیم، اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی عملاً به سمت پاکستانی شدن داره میره. پاکستانی شدن این هستش که نظامیان حضورهای بسیار زیادی در قدرت داشته و دارن، کنترل اقتصاد رو دارن و عملاً در اقتصاد پاکستان تقسیم شده بین ژنرال‌های بزرگ. اینها دارن این تقسیم بندی رو میکنن با توجه به طرح تقسیمات کشوری که ما ازش میشنویم و تغییراتی که در اون هست. اینها عملاً میخواهند فرماندهان بزرگ سپاه، نهادهای بزرگ سپاه، علی خصوص اونهایی هم که در ساختار سیاسی حاکمیت نفوذ بیشتری دارند، حضور خودشون رو مستحکم بکنند و تقریبا صنعتی نیست در ایران که در این خصوص حضور نداشته باشند. بنابراین مثلا در صنعت برق خیلی ورود نمیکنند چون صنعت برق الان خیلی سودساز نیست، اما حضور اینها و خیز اینها کاملا مشهوده و ما آرام آرام و یا حتی با یک شیب بالاتر به سمت پاکستانی تر کردن اقتصاد ایران.
خب برای اون دسته از شنوندگان ما که چندان آشنایی با این موضوع حضور نظامیان به شکل پاکستان در عرصه اقتصاد ندارن، یه مقدار ممکن هست توضیح بدین وقتی که میگیم حضور نظامیان پررنگ میشه در جامعه و شما مثال پاکستان رو میزنید، دقیقاً چه عواقبی داره؟
ببینید، آنچه که در پاکستان اتفاق افتاد ماهیتاً سیاست و اقتصاد در کنترل ژنرال‌های نظامی ارتش پاکستان. اینها از طریق کودتا قدرت ها رو در دست میگیرن، بعد از مدتی روی آوردن به سیستم انتخابات و پس از اون روی آوردن به سیستم کاندیداهایی که خودشون معرفی میکنن و رأی میارن در ایالت ها و در شهرها و در سیستم متمرکز جاهایی که دارن. اینها کنترل اقتصاد پاکستان رو در دست گرفتن، کنترل سیاست رو در دست گرفتن، نفوذ بسیار بالا، یعنی سهم بسیار بالایی در اقتصاد پاکستان دارن و این کار رو هم میخواهند امتداد بدن. البته ما شبیه این الگو رو در سالهای پیش از انقلاب هم داشتیم، یعنی حضور ارتش در بسیاری از قراردادها و اینها مشخص بود، ولی میان اون حضور با استانداردهای بالا با این حضور که از هیچ گونه استانداردی تبعیت نمی‌کنه ماهیتاً دو دنیای متفاوت است.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری. ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز شنبه اعلام کرد به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، بازی دو تیم ملی فوتبال ایران و امارات که قرار است شنبه هفته جاری در تهران برگزار شود بدون تماشاگر خواهد بود. در روزهای گذشته برخی از روحانیون و امامان جمعه از حضور حتی اندک تماشاگران زن در بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در ورزشگاه آزادی تهران انتقاد کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، بازی دو تیم ملی فوتبال ایران و امارات که قرار است شنبه هفته جاری در تهران برگزار شود بدون تماشاگر خواهد بود. گفته شده که علت این امر افزایش موارد ابتلا به کرونا در روزهای گذشته است. خبر لغو حضور تماشاگران در بازی فوتبال ایران و امارات همچنین یک روز بعد از انتقادات تند احمد علم الهدا امام جمعه مشهد درباره حضور زنان در بازی ایران و عراق اعلام می شود. علم الهدا از جایگاه در نظر گرفته شده برای زنان در ورزشگاه آزادی تهران انتقاد کرده، چرا که به ادعای او جایگاه در نظر گرفته شده برای زنان در ورزشگاه ها باید به گونه‌ای باشد که هیجانات آنها به جایی منعکس نشود. امام جمعه مشهد همچنین از مسئولان خواست در مناسبت های ورزشی طوری برنامه ریزی کنند که به گفته او هندسه دینی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی رعایت شود. با این حال سینا کلهور معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان میگوید این وزارتخانه در تلاش است تا بازی ایران و امارات هم با تماشاگر برگزار شود. این اظهارات در حالی است که طبق قانون از زمان آغاز همه‌گیری کرونا در ایران تصمیم گیری درباره برگزاری چنین برنامه‌هایی همواره بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است. در این میان پیام تبریک رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2022 و اجازه حضور زنان در این مسابقه با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. آقای مالی یک روز پس از برد تیم ملی فوتبال ایران در برابر عراق در توییتی با تبریک راهیابی ایران به جام جهانی قطر از اجازه یافتن زنان برای حضور در این مسابقه استقبال کرد. با این حال او درباره اینکه این اجازه محدود به زنان برای ورود به ورزشگاه به صورت گزینشی بوده اشاره‌ای نکرد. همین مسئله باعث شد تا برخی فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به اینکه از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق پیشین زنان ایرانی از آن حال سلب شده است، محتوای توییت رابرت مالی را همسو با تکرار ادعاها و تبلیغات واهی جمهوری اسلامی در بیش از 14 دهه گذشته توصیف کنند. با این حال آنطور که شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی آورده‌اند، در بازی تیم‌های فوتبال ایران و عراق، فدراسیون فوتبال بلیت سهمیه زنان را در اختیار کسانی که خود تشخیص داده قرار داده است، به طوری که بیشتر تماشاگران زن راه یافته به ورزشگاه از خانواده بازیکنان و نزدیکان تیم ملی، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و یا بازیکنان فوتبال و فوتسال زنان بودند. همچنین حضور زنان با پوشش چادر سیاه در میان این تماشاگران زن نیز بسیار چشمگیر بود. حکومت ایران از ابتدای انقلاب مانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است. در دولت‌های پیشین هم هر بار امکان حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی مطرح می‌شد، گروه‌های کوچکی تحت عنوان بسیج، خانواده شهدا و یا طلاب انقلابی در تجمعاتی با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفت جدی کرده‌اند. با این حال به رغم هشدارهای بسیار جدی فیفا، باز هم مسئولان جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته نه تنها دیدارهای تیم ملی ایران بلکه بسیاری از بازیهای داخلی را نیز به بهانه همگیری کرونا بدون تماشاگر برگزار کردند.
خب حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی و اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی پنجشنبه شب برابر عراق و قطعی شدن حضورش در جام جهانی 2022 همچنان در اردوی آمادگی برای دیدار روز سه‌شنبه با تیم امارات در ورزشگاه آزادی است که این بازی برای ایران جنبه تشریفاتی دارد. اما بعد از حضور پرشور و پرحاشیه تماشاگران، مخصوصاً بانوان تماشاگر در بازی برابر عراق در ورزشگاه آزادی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارج از ایران داشت، روز شنبه اعلام شد مسابقه روز سه‌شنبه ایران و امارات بدون حضور تماشاگر انجام می‌شود. عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز شنبه در سیمای جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در این مورد گفت:
در مورد مسابقه فوتبالی که قرار است شنبه بین ایران و امارات برگزار بشه، تصمیمی که گرفته شد اینطور که این مسابقه رو ما بدون حضور تماشاگران عزیز داشته باشیم که انشالله بشه یه شرایط پایدارتری رو در مورد تعداد بیماران کرونا و توقف و محدودیت رشدش انشالله داشته باشیم.
در مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که در عربستان در حال برگزاری است، روز شنبه تیم ملی هندبال ایران برابر قطر، یکی از مدعیان قهرمانی، به میدان رفت و در پایان با نتیجه 19-34 مغلوب این تیم شد و به دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی رسید. هندبالیستای ملی پوش ایران پیش از این در این مسابقات با کسب 5 پیروزی و 1 شکست ضمن رسیدن به مرحله نیمه نهایی جواز حضور در رقابت‌های جهانی سال آینده را نیز کسب کردند. روز گذشته در مسابقه دیگر نیمه نهایی هندبال آسیا، بحرین با پیروزی برابر عربستان به فینال رسید و حریف قطر در دیدار پایانی شد. بدین ترتیب روز دوشنبه ایران و عربستان میزبان بازی رده‌بندی را برای کسب عنوان سومی برگزار خواهند کرد. محسن بهشتی راد، ورزشکار ایرانی، در رقابت‌های یخنوردی قهرمانی جهان در سوئیس در ماده سرعت موفق شد با رکورد 6 ثانیه بالاتر از رقیبان مدعی روسیه‌اش بایستد و اولین نشان طلا در این رشته را از آن خود کند. و از تهران خبر رسیده بازیکنان تیم پرسپولیس روز شنبه را هم بدون سرمربی تمرین کردند. یحیی گل محمدی، سرمربی سرخپوشان، 2 روز پیش به دلیل مشکلات مالی و عدم توجه به وضعیت این تیم از سوی مدیران از سمتش کناره‌گیری کرد و در تمرینات این تیم حاضر نشد. روز گذشته همچنین تعدادی از هواداران پرسپولیس در اعتراض به اوضاع و احوال این روزهای این تیم مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلحری توجه فرمایید.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه ضرب و شتم چند تن از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ، گزارشی درباره ادامه برخوردها با جامعه مسیحی در ایران، نگرانی عفو بین الملل از سلامتی کمال شریفی، انتقال کیوان صمیمی به زندان سمنان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. شماری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ روز جمعه مورد ضرب و شتم پزشکان و ماموران زندان قرار گرفتند. آنها چند روز پیش در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان به مطالبات زندانیان از جمله در مورد جانباختن بکتاش آبتین اعتصاب قضایی خود را آغاز کردند. سعید تمجیدی، یکی از این زندانیان سیاسی، در فایلی صوتی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت وقتی او و سایر زندانیان اعتصابی برای بررسی علائم حیاتی خود به بهداری زندان مراجعه کردند، پزشک شروع به تحقیر، توهین و فحاشی به آنها و خانواده هایشان کرد. به گفته او در پی این اقدام بیش از 20 افسر نگهبان نیز به کمک عوامل بهداری آمدند و زندانیان را مصدوم کردند. محمد ترکمان، امیر حسین مرادی، حمید حاج جعفر کاشانی و محمد ابوالحسنی از دیگر زندانیان سیاسی بودند که همراه با آقای تمجیدی در روز جمعه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سخنان حمید حاج جعفر کاشانی را میشنویم که فایل صوتی او در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
ما هر اذیت و آزاری و هر لطمه‌ای و خسران تازه‌ای را به جان خریده‌ایم تا دیگر هیچ زندانی در زندان‌های ایران
این تماس از زندان تهران می باشد.
چه تمیز. ممکن است خیلی ها بپرسند یعنی چه؟ این نامی از مرگ است که برای اولین بار دادستان این رژیم جعفری دولت آبادی در مورد زندانیان سیاسی به کار برد و گفت قرار نیست همه‌تان را با طناب و گلوله بکشیم. عدم دسترسی شما به امکانات بهداشتی و درمانی روشی تمیزتر برای کشتن شما است. اکنون سال هاست در زندان‌های رژیم در مورد زندانیان سیاسی این روش اجرا می شود. حاکمان نامشروع ایران از ابتدای حکومت خود اجازه ورود سازمان عفو بین الملل که وظیفه‌اش بازرسی بر نحوه عملکرد دولت‌ها بر زندان‌ها است را بسته‌اند تا بتوانند به راحتی و با دست باز مخالفان خود را سلاخی و به گور سرد بسپارند. اکنون خواسته ماست که فعالان حقوق بشری و مدنی
این تماس از زندان تهران می باشد
برده شدیم و گزارشگر حقوق بشر در امور ایران آقای جاوید رحمان با جدیت به این موضوع ورود کرده و نمایندگان سازمان عفو بین الملل بتوانند با زندانیان سیاسی زندانهای ایران از نزدیک ملاقات کنند. جان ما در خطر جدی مرگ قرار دارد.
گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران حاکی از مجازات مسیحیان به دلیل ایمان و ادامه نقض گسترده حقوق آنها با وجود انکار مقام‌های جمهوری اسلامی است. نویسندگان گزارش نوشتند که تصمیم‌های متفاوت درباره پرونده‌های مسیحیان با اتهام‌های یکسان نشان دهنده ناهماهنگی‌هایی است که گریبانگیر نظام قضایی شده و نه تنها پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود، بلکه بسته به نظر فردی قضات مختلف است. صدور وثیقه‌های سنگین که مبلغ برخی از آنها به 220 هزار دلار می‌رسد، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و اتهام‌های بی‌اساس علیه آنان، آزار و اذیت مسیحیان و مجبور شدن آنها به فرار از ایران برای در امان ماندن از حبس‌های طولانی مدت از دیگر موارد اعمال تبعیض علیه مسیحیان ایرانی گزارش شده است. در این گزارش که توسط چند سازمان بین‌المللی حقوق بشری از جمله میدل ایست کانسرن، درهای باز و آرتیکل 18 تهیه شده، آمده است که مسیحیان در شرایطی مورد آزار و اذیت قرار دارند که قوه قضاییه در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل در ژانویه سال گذشته میلادی مدعی شده بود که هیچ کس به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمی گیرد. منصور برجی، سخنگوی آرتیکل 18.
تداوم بلکه حتی تشدید فشارها بر جامعه مسیحیان ایرانی و به خصوص نوکشان مسیحی رو شاهد بودیم. به طور خاص به برخی الگوهای جدید و تکرار شونده در رفتار حکومت شاهدش بودیم، مثل دخالت فزاینده سپاه، سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب مسیحیان، تمرکز عمده حکومت بر فعالیت‌های آنلاین و همه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مسیحیان در شبکه‌های اجتماعی و حتی جرم انگاری اون توسط تصویب قوانینی که فعالیت مسیحیان رو در فضای مجازی هم میتونه به احکام زندان منجر بشه.
درباره شمار مسیحیان در ایران آمارهای متعددی وجود دارد. مرکز آمار ایران میگوید 117,000 مسیحی در ایران زندگی میکنند، اما بر اساس آمار پایگاه داده‌های مسیحیان جهان شمار مسیحیان 547,000 تن است. سازمان عفو بین‌الملل درباره سلامتی کمال شریفی، زندانی کرد 49 ساله و بیمار که از سال 87 در حبس به سر می‌برد، هشدار داد. عفو بین‌الملل نوشت که به دلیل محروم شدن عامدانه و طولانی مدت آقای شریفی از خدمات درمانی تخصصی، صدماتی جبران ناپذیر به سلامتیش وارد شده و خطر مرگ او را تهدید می‌کند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل.
سازمان عفو بین‌الملل به شدت نگران وضعیت آقای کمال شریفی، زندانی شکنجه شده کردی که از سال 1387 در زندان میناب در حبس ناعادلانه به سر می‌بره و به خاطر محرومیت عامدانه و طولانی مدت از دسترسی به خدمات تخصصی درمانی برای بیماری قلبیش و سایر بیماری‌هایی که با اون دست به گریبانه، دچار صدمات جبران ناپذیری شده از نظر سلامتیش و جان او هم در حال حاضر در خطره. آقای کمال شریفی سال گذشته در زندان میناب دچار سکته قلبی شدند و نهایتاً با تأخیر تحت عمل جراحی قرار گرفتند، ولی فقط 4 روز پس از عمل جراحی در اقدام بیرحمانه و برخلاف توصیه‌های اکید پزشکی، مقامات دادستانی و مقامات زندان ایشون رو به زندان برگردوندن و از اون زمان هیچ مراقبت درمانی تخصصی دریافت نکردند. ما به شدت نگران هستیم که مقامات زندان ایشون رو در معرض یک خطر حمله قلبی مجدد قرار دادن. به گفته جراحشون کمال شریفی باید به طور مرتب هر ماه معاینه بشه و این اقدام صورت نگرفته. به علاوه مقامات زندان با ممانعت از دسترسی به داروهای مورد نیاز برای جلوگیری از خطر حمله قلبی مجدد و همینطور قرار دادن آقای شریفی در یک اتاق پر ازدحام و پر استرس در کنار زندانیان محکوم به جرم خشن و همینطور محروم کردن او از رژیم غذایی سالم، او رو در معرض خطر حمله مجدد قلبی قرار دادن و به این ترتیب جان او رو دارن تهدید میکنند.
او همچنین اشاره میکند
علاوه بر بیماری قلبی، آقای شریفی در حال حاضر از عوارض بلند مدت یک سکته مغزی در زندان در سال 1390، مشکلات گوارشی، درد مفاصل ناشی از شکنجه در دوران تحقیقات، تحلیل رفتن لثه ها و از دست دادن دندون هاشم رنج میبره و برای هیچ کدوم از این بیماری ها مراقبت درمانی مناسب خارج از زندان دریافت نکرده.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقام‌های قضایی کمال شریفی را محکوم کرده‌اند که در حین گذراندن دوره حبس از مرخصی، ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم بماند، این رفتار را مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی دانست. رها بحرینی.
مقامات قضایی در ایران آقای کمال شریفی رو در طی 14 سال گذشته از ملاقات با خانواده‌اش هم محروم کردند و به این ترتیب هم مرتکب شکنجه روانی و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی علیه او شدند. دلیل این محرومیت حکمیه که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز در آذر ماه 1387 صادر شده. بنابراین در طی 14 سال گذشته ایشون فقط یک بار اجازه پیدا کردند که با خانواده شون ملاقات بکنن، اون هم پس از یک اعتصاب قضایی طولانی. این ملاقات در حضور ماموران صورت گرفت و این ماموران حتی اجازه ندادن که آقای کمال شریفی با مادرشون به زبان کردی که زبان مادری این خانواده هست صحبت بکنند.
بر اساس این گزارش، کمال شریفی در آذر سال 87 پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که فقط حدود 5 دقیقه طول کشید و بر اساس اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه، با اتهام محاربه به 30 سال زندان محکوم شد. مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی از تبعید موکلش به زندان سمنان خبر داد. آقای نیلی در توییتی نوشت که روز شنبه آقای صمیمی را از زندان رجایی شهر کرج خارج کردند و در حال انتقالش به زندان سمنان هستند. مصطفی نیلی شامگاه پنجشنبه اعلام کرده بود که موکلش با او تماس گرفته و گفته که سه شنبه شب به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته است. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران، از آذر سال 99 برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. آقای صمیمی که دچار بیماری قلبی است، بر اساس نظر پزشکی قانونی توان تحمل حکم زندان را ندارد. همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی، از وضعیت جسمی نامساعد همسرش پس از انجام یک عملی جراحی خبر داد.
احمدرضا به خاطر اینکه چسبندگی روده داشت و شکمه ها در بیمارستان بقیت الله بستریش کرده بودن برای عمل و عملش کردن. بعد از اینکه جراحی روده رو انجام دادن، مستقیما بعد از یک روز جراحی احمدرضا رو به زندان برگردوندن و اجازه اینکه از مرخصی در واقع بعد از عمل جراحی برخوردار بشه نتونست استفاده بکنه و متاسفانه در زندان به سر میبره و همه این اطلاعات رو ما از خانوادش گرفتیم. الان در حال حاضر میدونم که شرایط جسمی خوبی نداره با توجه به عملی که انجام داده.
احمدرضا جلالی اردیبهشت 95 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. او که با حکم اعدام نیز روبرو بوده و اتهامات علیه خود را رد کرده است، از سال گذشته اجازه تماس تلفنی ندارد. دیدبان حقوق بشر صدور حکم جدید حبس به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در روز 25 دی را نشان دهنده تعهد مقام‌های جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی حقوق بشری دانست و همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم محمدی شد. بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نرگس محمدی به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید از تهران، 2 سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، 2 سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مخابراتی و نیز ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شد. این فعال حقوق بشر از جمله به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. خانم محمدی در روز 25 آبان در جریان مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. او پس از 64 روز حبس در سلول‌های انفرادی بند 209 در اواخر دی ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او روز 4 بهمن در نامه‌ای از زندان قرچک اعلام کرد که به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده است و روند رسیدگی به این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، در توییتی خبر داد که دادگاه درباره اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام که علیه او مطرح شده بود، رأی به جریمه نقدی و 6 ماه حبس تعلیقی داده است. او جزئیات بیشتری درباره حکمش نداد، ولی افزود که حکم حبس او به مدت 1 سال تعلیق شده است. آقای صالحی 21 شهریور امسال در پی هجوم ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت و چند روز بعد با قرار کفالت آزاد شد. او در 2 اثر خود به نام‌های زندگی نرمال و سوراخ موش بخر به سیاست‌های جمهوری اسلامی و برخی حامیانش اعتراض کرده است. ویدیوهای رپ او با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبرو شده است. آتنا دائمی، فعال مدنی که با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری از سال 95 در زندان بود، از زندان لاکان رشت آزاد شد. او در اسفند سال گذشته از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شده بود. خانم دائمی که در حوزه‌هایی چون مخالفت با اعدام، دفاع از حق تحصیل بهائیان و محکوم کردن اعدام‌های دست جمعی دهه 60 فعالیت داشت، نخستین بار در مهر سال 93 به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و 16 ماه زندانی بود. آتنا دائمی همچنین در تیر ماه سال 99 در پرونده دیگر که با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه او گشوده شد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و به اتهام اخلال در نظم زندان به 1 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. تاکنون گزارشی درباره وضعیت نهایی این پرونده منتشر نشده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.